فاطمه در حرم افتاد، ناله یا فاطمه در حرم افتاد، وای 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 مادرم افتاد. آتشی از در بلند، آتش سوختم پا تا سرم، آتش با گلت سیلی نمیدانی چه کرد، بلکه چشمان ترم آتش گرفت، دست آن نامرد داغ کینه بود، بعد ضرب مجرم آتش گرفت، بعد ضرب مجرم آتش گرفت.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خرسندیم و مفتخر به اینکه خدا عزت داد منت سرمون گذاشت و یک سال دیگه با ویژه برنامه ای تحت عنوان برنامه صدیقه شهیده به مناسبت ایام فاطمیه اول در خدمت شما عزیزان هستیم. این توفیق نصیب بنده شد تا همچون سال گذشته در آغاز برنامه خدمت شما باشم و حدود 6 شب رو تا جمعه شب انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. آرزوی قلبی ما و توفیقی که دوست داریم بهش دست پیدا بکنیم اینه که انشاءالله این برنامه ها مورد توجه و عنایت حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و انشاءالله موجبات رضایت شما عزیزان رو هم فراهم بکنه. همچون سال گذشته آغاز برنامه‌مون رو در خدمت کارشناس محترم، عزیز و دوست داشتنی برنامه هستیم، استاد گرانقدر آیت الله دکتر حسینی قزوین. آقا سلام علیکم و رحمت الله عزمن و اجورنا و اجورکم. خیلی خوشحالم از اینکه مجددا میزبان شما هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذي زمنه، السلام عليك يا صاحب المرء والمسمع، فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. فرا رسیدن ایام فاطمیه را خدمت مولایمان بقیت الله العظم ارواحنا لترا و مقدم الفدا و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خدا را قسم میدهیم با آبروی صدیقه طاهره پاداش ما را فرج موفور سرور مولای من ولی عصر ارواح نافدا قرار بدهد انشاءالله. و ما در طول آغاز این برنامه شبکه جهانی حضرت ولی عصر برنامه این بود که ابتدا یادی از صدیقه طاهره کنیم، حالام که ایام فاطمیه هم هست که شاید که مقداری به قول تأکید بیشتری باشد که انشاءالله با این یاد پیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها در دنیا و آخرت باشیم. تنها نگشت خانه من قتلگاه من، تنها نگشت خانه من قتلگاه من، جان داد پشت در پسر بی گناه من. بین من و مغیر خدایا تو حکم کن، ای روز داد خواهی من، داد خواه من. جرمم چه بود، جرمم چه بود بر بدنم تازیانه زد، در پیش چیده پسرم ای اله من. مردم ز من به پیش علی شکوه میبرند، تا نشنفند ناله و افغان و آه من. مردم مدینه پیش علی آمدند، گفتند یا علی از زهرای مرزیه بخوای یا روزها گریه کند یا شبها. حتی قضیه به اینجا رسیده بود که شنیدن صدای ناله حضرت زهرا هم مردم را آزار می داد. امیر المؤمنین در قبرستان بقیع یک اتاقشی درست کرد به نام بیت الحزن. روزها صدیقه طاهر دست حسن و حسین را می گرفت، می آمد اونجا گریه می کرد، ناله می کرد و غروب به خانه برمی گشت. تا بنا به نقلی که 75 روز بعد از رحلت رسول گرامی به شهادت رسید، میشه فاطمیه اول، و یا 95 روز میشه فاطمیه دوم، که توصیه بزرگان ما خود حضرت امام مقام معظم رهبری، آیات عظام فاضل گلپایگانی، عاشق جواد تبریزی و دیگر مراجع همه تأکید دارند که ایام فاطمیه را انسان هر سال با شکوه تر از سال قبل برگزار کند، چون بزرگ داشت ایام فاطمیه در حقیقت یک پیام بزرگی است برای دفاع از حریم ولایت و امامت، و اینکه صدیقه طاهره اولین شهیده راه امامت و ولایت گردید، که ما پیام این فاطمیه را دریابیم در دفاع از حریم ولایت و امامت کوتاهی نکنیم و مسائل معرفتی امامت به ویژه حضرت بقیت الله العظم را به نحو احسن برای مردم بیان کنیم، که انشاءالله زمین ساز ظهور آن عزیز سفر کرده باشیم انشاءالله.
خیلی ممنونم، متشکریم از مقدمه زیباتون، و همونجور که خاطرم هست دقیقا این اتفاق می افتاد که شروع صحبتها با نام نامی حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اما یک سوال دارم قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، چون خاطرم هست پارسال هم دقیقاً شروع برنامه‌مون در محضر شما بودیم و روز دوشنبه این اتفاق افتاد و امروز هم دوشنبه است. این روز دوشنبه چه سری داره؟ چون راجع به فاطمی ما این روز رو زیاد میشنویم. میخوام راجع به، چون شب دوشنبه هستیم، میخوام بدونم این دوشنبه‌ای که اسمش میاد گاهن دلها میگم ناراحت و محزون میشه از این اتفاق، این جریانش چیه؟
حضرت زینب سلام الله علیها در روز عاشورا وقتی گریه می کرد، خطاب به سید الشهدا عرضه داشت حسین جان تو را امروز نکشتن، تو کشته یوم الاثنین هستی، روز دوشنبه هستی، با اینکه عاشورا قطعا یا جمعه بود یا شنبه، قطعا دوشنبه نبود. حالا درباره این انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. حتی بعضی از صحابیه ها هم در اشعارشون بحث روز دوشنبه را مطرح میکنن. رسول اکرم که بیمار شدند، روز پنجشنبه آخر عمرشون دستور داد کاغذی قلمی بیاورید، بنویسم چیزی که هرگز گمراه نشوید. متاسفانه عده‌ای که در منزل رسول اکرم بودن، بخشی از اونها نسبت هذیان به پیغمبر دادن، قولوا ان الرجل لا يهجر. قلب رسول الله به قدری به درد آمد، فرمود قوموا عني، از خونه من برید بیرون. یعنی شما ببینید پیغمبری که مفتخر به انک لعلا خلق عظیم هست، مفتخر به ان كنت فلزن غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمه من الله لنت لهم، به قدر قلبش به درد میاد، این اصحابی که آمده بودن برای عیادت از خونش بیرون میکنه، قوم و عنی، از خونه من برید بیرون، دور بشید از خونه من. رسول اکرم بیماریشون شدت گرفت، جمعه گذشت، شنبه گذشت، روز دوشنبه روح پرفتوحش به ملای اعلا و به خداوند عالم پیوست. روز دوشنبه در حقیقت روز رحلت یا بلکه شهادت رسول اکرم و روز حزن آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین هست و روز نه تنها یتیمه صدیقه طاهره، یتیمه امت و روز قصب ولایت و خلافت و تفاولگری آثار نبوت و زحمات 23 ساله رسول اکرم در این روز دوشنبه در سقیفه به یغما رفت. آنچه که در این 22 سال مطرح کرده بود در رابطه با امیرالمؤمنین، خلافت حضرت، ولایت حضرت، امامت حضرت، تمام این مسائل نادیده گرفته شد و مسیر امت اسلامی که می رفت اسلام مرزها را در نوردد و کل جهان را تحت پوشش لا اله الا الله قرار بدهد، آمد از مسیرش منحرف شد و پرچمدار اسلام و مبین اسلام، مفسر اسلام، مفسر قرآن خانه نشین شد و بعد از اونم دیگه این خانه نشینی در حقیقت همه اهل بیت ارث بردن تا انشاءالله همه منتظریم که روزی برسد فرزند رسول الله بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا بیاید و انتقام همه مظلومان را به ویژه صدیقه طاهره و رسول اکرم امیر المؤمنین ائمه اطهار به ویژه شهدا و اسرای کربلا را بگیرد و حکومت جهانی الهی تشکیل دهد، حکومتی که پرندگان آسمان از اون حکومت اظهار شادمانی می کنند، ماهی های دریا اظهار خوشحالی می کنند، مرده ها در قبر اظهار خوشحالی می کنند و آرزوی برگشت دارند، چون در اون حکومت اولا دیگر از مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی خبری نیست و مردم با ظلم و ستم اصلا هیچ رابطه ای ندارند و از نظر مالی هم به طوری که در روایات متعدد هست که مردم صدقه خودشون رو مستحق پیدا نمی کنن بدن، شهر به شهر، روستا به روستا می گردن تا صدقاتشون و زکاتشون رو بپردازن. یعنی یک حکومت ایدئال 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 که ما نظرمون بر این است که فتنه هایی که الان امروز در گوشه و کنار مطرح بی ویژه در ایران، که این 57 کشوری که دست به دست هم دادن تا حکومت جمهوری اسلامی را از پای در بیاورند، ولی بی خبر از این که چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند، هم ریشش هم ریشش بسوزد. و اینا در این طی 2-3 سال خیلی دست به کار شدند، توطئه کردند، توطئه‌های تحریمی، نظامی، اقتصادی و امثال اینها تا به حال کار به جایی نبردند و بعد از اینم کار به جایی نخواهند برد. من یک پیامی دارم برای این افرادی که دارن فریب می‌خورند، جوانهایی که بدون فکر میان تو خیابان شعار میدن یا به خاطر یک پول ناچیزی که از اسرائیل آمریکا میگیرن میان آدم میکشند. خب همین قضیه داعش است که اینا میخوان در ایران چیز کنند. اینها میگن داعشی که در عراق با اون همه امکانات مدرن و تجهیزات نظامی پیشرفته داشتن، در عراق چه غلطی کردند؟ در سوریه چه غلطی کردند؟ مگر در سوریه و عراق اینها مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها نبودند؟ آخر به خاک سیاه نشستن. حالا شما با 4 تا نمیدونم کلاشنکوف و نمیدونم کوکتل مولوتوف دنبال چی هستید؟ و من به پدر مادرها هم توصیه میکنم فرزندانتون رو نصیحت کنید قبل از اینکه گرفتار بشن، برن در دادگاه اظهار ندامت کنن. خیلی عجیب از کلیپ هایی که از اینها بیرون میاد، قضای همشون یکیه، همه میگن گاگا خوردیم، حالا این گاگا چی چیه؟ همه یک نواخ در خوراک با هم شریک هستن. قبل از اینکه اینها گرفتار بشن پرونده برشون درست بشه. یعنی کسی که تو اختشاشات آمد و تو این تظاهرات نیست، یعنی اینا اعتراض نیست. من همین دیروز با یکی از پزشکان محترم که یه مقداری کلشون بوی گرم سبزی میداد بهشون گفتم بابا جان، من کسی که بخواد اعتراض بکنه، راه اعتراض این نیست بیاد تو خیابان. برای شما عرض کنم لاستیک آتش بزنه، به بانگ آتش بزنه، نمیدونم ماشینهای مردم را آتش بزنه. خب اعتراضات یک قانونی دارد، مقرراتشون که بله، آخه دیگه خیابان جای اعتراض نیست، همه اختشاشه. و این رو پدر مادرها بدانن، یک جوانی که میاد، حالا چه دانشجو چه غیر دانشجو، این پرونده سیاه خلاصه برای درست میشه، تا ابد و دهر این به خاک سیاه میشینه. آزادم بشه بیاد بیرون، این نقطه سیاه در پروندهش هست، فردا بخواد استخدام بشه چه در ارگانهای دولتی، مؤسسات غیر دولتی، و میخوان اینها رو برایشون استعلام بکنن، میگن این آقا در فلان سال فلان روز در اختشاشات شرکت کرده بود. پدرها مادرها خوب دقت کنید، نگذارید این فرزندان عزیزتون گرفتار بشن و پرونده خوب و آینده خوبشون رو به خاک سیاه بنشانن. در سال 60-61 منافقین با اون همه اقتداری که داشتن، این همه اسلحه‌هایی که دست پادگان‌ها اینها به سرقت برده بودن و اون همه آدم کشتن، قضیه شهادت 70 خورده‌ای نفر شهید بهشتی، دیگران قضیه شهادت آقای رجایی و امثال اون، خب چه کار کردن آخر؟ اون زمان ایران همچه قدرتی نداشت. الان که الحمدلله ایران در دنیا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی مطرحه، شما میخواد چه کار بکنید؟ بابا یک جو عقل داشته باشید، شما یک جو وجدان داشته باشید، اون وقت دم از رفراندوم و غیره. بابا به قول یکی از این آقایان میگفت یه عاقلی پیدا کنید در میان خودتون که اجتماع کنید که این آقا عاقل عقل دارد، میتونه این افراد رو در زیر یک پرچمی جمع بکنه. دارید شما همچه عاقلی؟ میتونید همچه عاقلی پیدا بکنید که حداقل 10,000 نفر، نه 100,000 نفر، نه 10,000,000، 10,000 نفر بیان بگن آقا این عاقل هست، ما این رو به عنوان لیدر و رهبر قبول داریم. ولذا این رو عزیزان بدانند که انشاءالله به حول قوه الهی این نظام جمهوری اسلامی به کوره چشم آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، به کوره چشم منافقین، به کوره چشم تجزیه طلبها خواهد ماند تا حضرت ولیعصر ارواح و نافدا تشریف بیاورند و این جمهوری اسلامی را به عنوان مبدأ پایگاه حکومت جهانیشون انتخاب کنند. این رو از ما داشته باشید. انشاءالله یک روزی هم خدا عمر بمون بده در همین شبکه بگیم آقا در فلان روز اولین شب از ایام فاطمه ما اینه گفته بودیم، ما ببینید درست در آمد یا نه.
انشاءالله که حالا خیر باشه و همونجور که شما فرمودید که با ظهور حضرت صاحب الزمان بهترین اتفاق قطعا میفته و به نوعی پرونده هممون دیگه اون موقع انشالله درخشان باشه و در رکاب حضرت باشه. بحث رو میخوام با یک سوال آغاز بکنم حاج آقا و یک سوالی بپرسم از خدمتتون، چون ایام فاطمیه که میشه شائبه و شبهات بسیار زیادی از جانب وهابیت آغاز میشه و متاسفانه در سالیان اخیر هم داریم میبینیم که چقدر در کشور خودمون متاسفانه راه پیدا میکنه و داره در واقع گسترش پیدا میکنه. سوال اینه، اصلا ما بدونیم و در آغاز بپردازیم به این موضوع که نظر وهابیت و به طور کلی شبکه های وهابی نسبت به بیعت امیرالمومنین علیه السلام و یا نسبت به هجوم به خانه حضرت زهرا چیه؟ ما اصلا این رو بدونیم، تبیین بکنیم و بعد بپردازیم اینکه خب حالا بر اساس این نظر چه شبهاتی رو اینها مطرح میکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و موضوع بیعت در صحیح بخاری، صحیح مسلم و ده ها کتب اهل سنت، صحاح سنن مسانید به هم عجین شده که در صحیح بخاری، صحیح مسلم، حالا اشاره خواهم کرد که میگن امیرالمومنین سلام الله علیه 6 ماه بعد از رحلت نبی مکرم که حضرت صدیقه طاهر در قید حیات بود، امیرالمومنین بیعت نکرد. بعد از 6 ماه آمد بیعت کرد، اونم بیعت پیامدار که به ابوبکر پیام داد بیا منزل من کسی را نیار. کراهیت مه، کراهیت محضر عمر یا کراهیت لمحضر عمر، امیرالمومنین نمیخواست عمر رو اصلا ببینه، قیافش رو. این دیگه متن صحیح بخاری و صحیح مسلم هست. آقایان مراجعه کنن، بخاری جلد 5 صفحه 82، حدیث 42، 40 و 41، و همچنین صحیح مسلم آقایان ملاحظه بفرمایند در حدیث اگر اشتباه نکنم 1735 مفصل این مسائل آمده. خب این قضیه کاملا واضح و روشنه، ولی اما وهابیت که در رأسشون ابن تیمیه هست یک عبارتی دارد. من از عزیزان میخوام این عبارت رو ملاحظه کنن، ببینن اصلا یک آدم عاقل، نه مسلمان، یک آدم عاقلی که روز شب رو تشخیص میده، همین اندازه روز شب رو تشخیص میده، همچه حرفی میزنه یا نمیزنه.
بله.
این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه هست، جلد 8 و چاپ عربستان سعودی هم هست، در صفحه 291 علامه هلی رضوان الله تعالی علیه میاد بحث هجوم به خانه صدیقه طاهره و برخورد تند خلیفه اول و دوم با صحابه امیرالمؤمنین زبیر، سعد بن عباده و غیره رو مطرح میکنه. ایشون میخواد جواب بده. ببینید عبارتش رو دوستان نگاه کنید، و نحن نعلم و یقیناً، قشنگ دقت کنن دوستان، ما یقین داریم، علم داریم، ان ابابک لم یقدم علی علی و زبیر به شیء من الاذا. ابوبکر کوچکترین اذیتی نه به امیرالمومنین علی علیه السلام نه زبیر کرد، بلکه بر سعد بن عباده ای که از بیعت ابوبکر اولا و آخرا تخلف کرد، بیعت نکرد، چون سعد بن عباده نه در خلافت ابوبکر با ابوبکر بیعت کرد، نه در خلافت عمر بن الخطاب با او بیعت کرد. این دیگه اتفاقی و اجماعی فریقین هست. میگه حتی نسبت به سعد ابن عباده هم اینها هیچ برخوردی نداشتن.
عجب.
احترام میکردن، سبحکم الله و مسحکم الله، آقا بفرمایید نهاری، شامی، صبحانی. ببینید بعد یک تعبیری دارد، من گمانم این تعبیر شما ببرید در تیمارستان به این دیوانه ها بدید بخوانید این رو، اینها میخندند. قایت ما یقال، بالاترین چیزی که میشه گفت، انه کبس البیت، آمد ابوبکر خانه حضرت زهرا را به زور، کبس یعنی به زور خانه را باز کرد وارد شد. برای چه وارد شد؟ خواست چیکار کنه؟ لینظر هل فیه شیء من مال الله، آیا چیزی از بیت المال تو خانه حضرت زهرا هست که اینها را بیارد تقسیم کند و به مستحقین بدهد. این عزیزان داشته باشند. به زور، خب بابا جان این دیگه احتیاج به زور رفتن تو خانه حضرت زهرا و خانه حضرت امیر نیست. اینا شما دارید که در حق اینا آیه تطهیر نازل شده، آیه مباهله نازل شده، و اینکه بیان به زور وارد خانه بشن ببینن اینجا از بیت المال چیزی هست یا نه. چطور شد این بیت المال فقط در خانه علی بود، تو خانه های دیگران نبود؟ چرا اونجا نرفتن؟ سعد بن عباده ای که متخلف بود و بیعت نکرد اونجا نرفتن، خونه طلحه، زبیر، خالد، اونا نرفتن؟ این چطور شد این قضیه؟ یعنی واقعا نمیدانم اینها برای فردای قیامتشون هم فکری دارن، پاسخی هم دارن یا ندارن. خب من در اینجا چند تا نکته رو میخوام عرض کنم. ایشون میگه اینها نسبت به صاحب هیچ کاری نکردن، هیچ اذیتی و غیره از اینها صورت نگرفت. برای شما عرض کنم این صحیح بخاری هست. من فقط عزیزان دقت بکنن این عبارتی که صحیح بخاری آورده، من معذرت میخوام دیگه وقتی خود بخاری این رو مطرح میکنه ما دیگه هیچ راهی نداریم که چکار کنیم. این رو برای شما عرض کنم، برای مردم مطرح بکنیم. لا نفا، بله، برای شما عرض کنم این یه مقدار این کامپیوتر من
یادم هست. میگم در برنامه های سال گذشته هم ما اینقدر اصلا عیان بود و اینقدر شفاف بود و صحبت کردیم راجع به این موارد که دیگه اصلا میگم جای بحثی نمیمون و به قول شما نمیدونیم اصلا خودشون چه جوابی دارن. حالا آج آقا میخوایید تا پیدا بکنیم ما این میان برنامه هم میتونیم ببینیم؟ خیلی خوب، بفرمایید لطفا.
ببینید این صحیح بخاری هست، چاپ دار ابن کثیر دمشق بیروت، حدیث 3669، روایت از عایشه هم هست. لقد خوف عمر الناس، بعد از رحلت پیغمبر عمر در میان مردم ایجاد رعب و وحشت کرد. و ان فیهم لنفاقا، در میان مردم که صحابه هست نفاق بوده، یعنی هم نفاق را اثبات میکنه. مال مدینه هم است، مال جنگ رده و اینها نیست که ناخیان توجیه کنن که بله جنگ رده، نه. قضیه که شخص بسر النبی فی الرفیق الاعلا و قصد الحدث قالت فما کان من خطبت ما من خطبت الا نفع الله بها، ابوبکر و عمر در سقیفه خطبه خواندن، لقد خوف عمر و الناس و ان فیهم لنفاقا. خب این رو ما چیکار کنیم؟ از اون طرف باز همینجا حدیث قبلش 3698، فقال قائل قتلتم سعد بن عباده. آقای ابن تیمیه حتی قبل صحیح بخاری رو ببین شما که میگه آقا نه به علی، نه سعد بن عباده، نه به زبیر، اصلا هیچ تعرضی نداشتن. خب اینها سعد بن عباده زیر دست پا افتاده بود، عمر گفت خدا او را بکشه. ولی خب این عبارت قبلش رو دیگه بخاری نیاورده، صبحانه نخورده بوده، تناول فرمودن و خب دیگه حالا بگذاریم که حالا این چیه قضیهش. بعد ما مفصل در این رابطه صحبت خواهیم کرد. از اون طرف می‌بینیم در تاریخ طبری که دیگه آقایان تاریخ طبری رو دیگه بهترین تاریخ می‌دانن، مورخ جلد سوم صفحه 323، قال قائل حين اوتي سعد، اون وقتی که سعد بن عباده پیش دست پا داشت له میشد، کسی گفت که قتلتم سعدن، سعد که زیر دست پا مرد. فقال عمر قتله الله انه منافق، خدا سعد بن عباده را بکشد، اون منافقه، انه قطعا اون منافقه. آی ابن تیمیه، این قتله الله انه منافق، شما تو تاریخ طبری دیدی یا ندیدی؟ طبری متوفای 310 و شما متوفای 728 دید، نزدیک 400 سال فاصله دارید شما. آیا این ندیدید شما؟ میگید اصلا اینا کوچکترین چیزی به سعد بن عباده و دیگران نداشتن. عجیب است، در تاریخ یعقوبی در جلد دو تعبیرش این هست که قال عمر اقتلوا سعدن، بکشید سعد را، نابود کنید، قتل الله سعدن، خدا او را بکشد. این اقتلوا سعدن آقای ابن تیمیه چه معنا دارد؟ آقای حلبی برای شما سلام، علی ابن برهان الدین حلبی شافعی کتابی داره، سیره حلبی یا انسان العیون، در جلد سوم از قول خلیفه دوم میگه قلت قتل الله سعد ابن عباده فانه صاحب فتنه، خدا سعد ابن عباده را بکشد، اون فتنه انگیزه، داره فتنه گری میکنه، آشوبگری میکنه. بعد روایت دیگری نقل میکند از ابن جوزی و دیگران، فقال عمر رضی الله عنه اقتلوا سعدا قتله الله، بکشید سعد را، خدا او را بکشد. بعد میگه عمر برگشت گفت قد هممت ان اتعه قد اتعک حتی تندر عیونک، بخواستم زیر لگد لهت کنم تا چشاد از حدقه بیاد بیرون. عجب. خطاب خلیفه دوم به سعد بن عباده است. کافی و تهذیب و وسائل بهار نیست بینندگان عزیز، کتابهای معتبر طراز اول شماست. قیس بن سعد که طرفدار سعد بن عباده بود، اخذ به لحیت عمر، از ریش عمر گرفت و گفت والله، قسم به خدا، لو خفزت منه شعرتن ما رجعت و فی که جاره، قسم به خدا یک مو از سر سعد بن عباده کم میشه، آنچنان میکنم تمام دندانهات خرد بشه. اینه که ما نقل نکردیم. آقای ابن تیمیه، آقایان شبکه های وهابی، بیاد جواب بدید، بی خورد اینطوری حرفهای بی اساس نزنید شما. آقا آخوندا اله گفتن، آخوندای شیعه چنین گفتن، آخوندا شما که مرد نیستید که ما الان 3 سال و خورده است، ما بارها پیام دادیم گفتیم آقا بیاید برای مناظره، خود رسول اکرم دیگه از اون که بالاتر نیستید که شما، خود حضرت درخواست میکنه از مخالفینش بیاید مناظره کنید، یا ما حقیم یا شما، و انا او ایاکم، ما یا شما یا ما باطلیم، شما حقید یا شما باطلید ما حقیم. خب این هم از اینش. این قضیه رفته روی کتابهای لغت، النهایه در قریب حدیث مال ابن اسیره، البته النهایه ابن اسیر غیر از الکامل ابن اسیر، کامل ابن اسیر متوفای 630 هست، این ابن اسیر متوفای 606. از وقت و بعضی از دوستان اشتباه میکنن. النهایه جلد چهارم
ان عمر قال یوم السقیفه اقتلوا سعدا قتله الله. سقیفه، در سقیفه عمر برگشت گفت سعد را بکشید، خدا او را بکشد. بعد آقای ابن اسیر برای اینکه بتواند کار خلیفه را توجیه کند، بگن خدا احمق را آفرید، احمقم توجیه را آفرید. اجعلوه کمن قتل، مثل کسی که کشته هست قرار بدید. بابا اقتلو سعدن یعنی چه؟ بکشید. نه، مثل کشتش کنید، یعنی کاری کنید که دیگه نتونه تکان بخوره، ولی نفسی ازش بیاد. اگر بردن یه مقداری مداوا کردن خلاصه. یا وحسبوه فی اداد منمات و هلک، در شمار مرده ها قرار بدید. ببینید چقدر توجیه نادرستیه. و در این زمینه حرف خیلی زیاده در رابطه با زبیر. این تاریخ طبری هست که الان مفصل ما انشاءالله خواهیم خواند، در جلد سوم صفحه 202، در بعضی از چاپ ها 422 هست، در این چاپ 202 هست که عمر ابن خطاب آمد منزل علی، اونجا طلحه، زبیر و مردانی از مهاجرین بودن. گفت والله لأحرقن علیکم، قسم به خدا من خانه را به آتش میکشم. آقا زبیر تو خانه نبود مگه؟ علی تو خانه نبود مگه؟ این که میگه قسم به خدا خانه را به آتش میکشم مگر اینکه برای بیعت بیایید، آیا رسول اکرم مشرکین را که ایمان نیاورده بودن رفت و خونه هاشون گفت اگر ایمان نیاورید خانتون رو به آتش میکشم؟ نسبت به منافقین، شما ببینید در جنگ احد 1000 نفر داشتن میرفتن به جنگ با مشرکین قریش، در وسط 300 نفر یعنی 1/3 سپاه با تحریک عبدالله ابی سرکرده منافقین برگشتن به مدینه. آیا رسول اکرم با این منافقینی که کارشکنی کردن و نتیجه این کارشکنی هم شهادت 70 خردی از یاران رسول اکرم شد، من جمله عموی حضرت حمزه سید الشهدا، آیا پیغمبر به خانه اینها رفت گفت اگر نیایید بیرون، ایمان نیاورید، اظهار پشیمانی نکنید، دوباره بیعت با من نکنید، من خانتون رو به آتش میکشم؟ بعد میگه زبیر آمد و شمشیر کشید و خلاصه پاش لا ایشون اثرم لغزید و شمشیر از دستش افتاد. و حالا اینکه خیلی از مصادر میگن که عمر دستور داد به خالد، خالد آمد از پشت زبیر را گرفت و شمشیر از دستشون گرفتن. خب این چیه جناب آقای ابن تیمیه که شما میگید خلیفه اول و دوم نه با زبیر، نه با علی، نه با سعد ابن عباده، با هیچ کس برخورد تندی نداشت. در رابطه با حضرت امیر، این کتاب از سقیفه و بدک هست، برای شما عرض کنم مال جوهری احمد ابن عبدالعزیز، متوفای 323 هست، معاصر خود کلینی بود، معاصر طبری هست. خب ایشون در صفحه 75 میگه، برای صفحه 83 میگه علی ابن ابی طالب را آمدند و کشان کشان و ساقه هما عمر و من معه سوقا عنیفا، آمد برای شما عرض کنم زبیر و علی را با یک وضع تند و خشن اینها را کشاندن به طرف مسجد. آیا اینها یا در صفحه 88 ثم اخرجهم بتلابی بهم، عبای اینها را به گردنشون پیچاندن، یساقون سوقا عنیفا، اینا رو کشان کشان بردن طرف مسجد، حتی اینها با ابوبکر بیعت کنن. خب اینها چیه؟ اینا که ما نیاوردیم. آقای ابن قتیبه دینوری، خب ایشون در صفحه 30, 31, 32 میگه علی را آوردن و گفتن با ابوبکر بیعت کن. گفت این انا لم افعل، اگر من بیعت نکنم فمه چه خواهد شد؟ گفتن والله الذی لا اله الا هو نضرب عنقک، قسم به خدای لا شریک لک گردنت رو میزنیم. آقای ابن تیمیه، اینها همه مطالبی است که مال قبل از شما بزرگانتون آوردن، ما که نیاوردیم. در سنن بیهقی با سند صحیح در جلد 8 صفحه 246 حدیث 16538 آقای ابوبکر رب بالای منبر علی را ندید و عده‌ای از انصار آمدن گفتن که ابن عم رسول الله، داماد پیغمبر، اردتن تشق اصل مسلمین، میخوای تفرقه انگیزی بکنی؟ واژه تشق اصل مسلمین یعنی عصای مسلمین را میخوای بکشی، یعنی این پرچم اسلام، پرچم مسلمین را میخوای خلاصه از اهتزاز بندازی؟ این یک واژه‌ای است در میان عرب که خودشون نقل میکنن و در خود معجم کبیر طبرانی جلد 11 صفحه 25 حدیث 1000 رو برای شما عرض کنم 925، یعنی 10910-925 میگه من شق اصل مسلمین ولی مسلمون فقط خلق ربقت الاسلام من اونقه. اگر کسی عصای مسلمین، وحدت مسلمین را به هم بزند، اسلام را از گردنش خارج کرده، یعنی مرتد شده، محذور الدم و واجب القتل. این تعبیری که دارن میکنن، آیا این حرفی که میزنی اینها با امیرالمومنین، با نمیدونم سعد ابن عباده، با دیگر مهاجرین هیچ متعرضی نشدن، اینا همه از کتاب های شما آقای ابن تیمیه. و جالب این هست، انساب سمعانی یک عبارتی دارد در جلد 3 که البته خیلی ایشون آمده تلگرافی مطرح کرده، میگه حدیث ابوبکر هست که لا یفعل خالد ما امر به، خالد اونی که دستور دادیم انجام نده. میگه سألت شریف، راوی میگه از شریف عمر ابن ابراهیم سوال کردم معناش چیه؟ گفت ابوبکر دستور داده بود خالد ابن ولید را به این که در نماز علی را بکشه. ثم ندم بعد از ذلك، پشیمان شد و از این نهی کرد. خب آقای ابن تیمیه اینا چی چیه؟ تو کتاب‌های شیعه هست یا در کتاب‌های شما اهل سنته؟ آیا اینها را دیدی داری میگی این حرف رو میزنی یا نه ندیدی؟ من خیلی بعید میدانم، چون اطلاعات عمومی ابن تیمیه یک اطلاعات اگر نگوییم بی نظیر کم نظیره، یعنی مشخص کل منابع اسلامی شیعه و سنی رو مطالعه کرده یا نیروهایی در اختیارش بوده مطالعه میکردن، به قول امروزه فیش برداری میکردن بهش میدادن، یا خودش اینها را دیده. یعنی مشخصه چه در منهاج سنتشون باشه چه مجموع فتاوا و غیره، ایشون یک تسلط خاصی به مصادر اسلامی دارد. این که این مطالب رو ندیده باشد خیلی بعیده. نه
ساده است، به قول شما میگم بارها شما در همین شبکه اثبات کردید و آوردید که آقا منابع خودتون اینو میگن، اما در این حال منابع خودتون با هم دیگه مشکل دارن.
دیگه والله.
یعنی مثال ساده این که آقا من اصلا میگم دم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس، این بر یه چیز عمر یه چیز عیان، خودشون اینقدر هستن میدونید مشخص میکنه وقتی یه کلامی حق نباشه همین میشه دیگه، میگه آدم دروغگو فراموشکارم میشه، این اتفاقی داره میفته.
اینا ببینید اناده جناب حسین، ببینید بحث این نیست. خب این که ابن تیمیه اینها را ندیده باشه من به هیچ وجه نمیتونم باور کنم، ولی ببینید یه حرفی میزنه. یک عده خلاصه وهابی های خلچل تصور میکنن که ابن تیمیه گفتارش وحی منزله و فرصتم ندارن، حوصله‌ام ندارن، سوادم ندارن برن مطالعه کنن. نمونهش همین شبکه های وهابی، ببینید کارشناساشون حرفایی که میزنن، از 10 تا حرفی که میزنن آیا از این 10 تا حرف 2 تا 3 تا مستند هست؟ فرصت مطالعه ندارن. مطالعه بکنن معلوم نیست این مطالب رو بفهمن، و مطالعه بکنن بفهمن هم اون وجدان خود فروختشون اجازه نمیده اینها رو برای مردم بیان کنن، چون برای مردم بیان کنن دیگه شبکهشون تعطیل میشه، بیننده هاشون از دست میدن، پول هایی که از عربستان سعودی اوورد میاد براشون همه قطع میشه.
که ابن عبدالحدید میگه، میگه رفتم پیش استادم گفتم که تمام دروسی که شما به ما یاد دادید تماما داره میگه علی حقه، چرا این رو قبول نمی کنی؟ میگه روی حالت دوشکی نشسته بود، اشاره کرد چون موقع اینو از دست میدم، اون موقع این ریاست و این مدیریت و این همه ثروت رو از دست میدم.
بله
همینه دیگه. خب چون اشاره کردید به شبکه های وهابی، میخوام اجازه بگیرم یک میان برنامه ببینیم، فاصله بگیریم، برگردیم و اتفاقا حالا بریم سراغ شبکه های وهابی و نظر یکی از کارشناسانشون رو با هم دیگه بشنویم. با ما همراه باشید، فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
برا دیدن نشون تو چه کنم، من گم شده بدون تو چه کنم، شده تشنه هوای تو نفسم، به کدوم طرف برم به تو برسم، من چی بودم اگه تو مادرم نبودی، تو که بهونه وجودی، تو ای که روزه کبودی، مادر جانم چه خوب حال من کناره، فدای قلب بیقراره، کجا بیام سر مزاره. بهترین قصه عاشقانه ای، علت گریه بی بهانه ای، تو تبسم هوا دل شکسته هاشو دار حسین، با تموم بی وفاییام اومدم، شب جمعه های دائم و بلدم، دل تنگی ها دوباره اومده سراغم، دوباره تازه میشه داغم، ببین که خسته از فراغم، روز محشر میون عاشقات سوام کن، تو شلوغیان گام کن، به اسم کوچیکم صدام کن، نظر هست نگاه چشم راحتم.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید و امیدواریم که تا پایان برنامه در بخش دوم هم همراهی شما عزیزان رو با خودمون داشته باشیم. صحبت از شبکه‌های وهابی شد. می‌خوایم اگر اجازه بفرمایید یک کلیپ ببینیم از یکی از علمای بزرگ عربستان جناب بن عثیمین که اینو ببینیم و بعدش انشاءالله پاسخ شما رو بشنویم پیرامون اون موضوع. دوستان لطفاً کلیپ رو پخش بکنید، ما مشتاق و منتظریم تا بعدش پاسخ استاد رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فضیلة الشیخ، ذکر بعض المؤرخین ان علی رضی الله عنه لم یبایع ابا بکر بالخلافه الا بعد مضی 6 اشهر من خلافته وبعد وفاة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، فما مدى صحة هذا القول أو أن له توجيها؟
نعم، أولا إن هذا قول لا يصح، وقد قيل إن علي بن أبي طالب إنه بايع أبا بكر من يومه، لكنه أسر ذلك عن فاطمة، لأن فاطمة رضي الله عنها صار في قلبها شيء على أبي بكر رضي الله عنه حين منعها من ميراث أبيها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله الحق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن معشر الأنبياء لا نورث، لكن تعرف النساء، وربما يكون هناك أحد من الأعداء يملأ قلبها غيظا على أبي بكر رضي الله عنه. ولا أدري إن كنت نسيت أنها رضي الله عنها بايعت في آخر الأمر، لكن عليا بايع بلا شك مع الناس، إنما غاية ما هنالك أنه أسر هذا عن عائشة رضي الله عنها. عن فاطمة رضي الله عنها.
خب این کلیپ رو دیدیم از یکی از شبکه‌های وهابی عربستانی آقای بن عثیمین و ببینیم که جواب استاد گرانقدر ما چیه. و کلامی بود که میگم اصلا با خوندن و دیدنش مشخص بود دیگه، ولی بریم جواب خیلی دقیق‌تر و قطعی‌ترش رو با استفاده از منابع خودشون انشالله با هم دیگه بشنویم. بفرمایید استاد.
بله، آقای محمد صالح بن عثیمین، خب ایشون از شخصیت‌های برجسته عربستان سعودی است. در زمان بن باز تقریبا مفتی درجه 2 عربستان بود، یعنی بعد از بن باز شخصیت تراز اول بود و کتاب‌های زیادی هم دارد. میان وهابیان خیلی براش خلاصه احترام قائل هستند. این مطلبش هم در کتابی داره به نام لقاح الباب المفتوح. در اونجا هم همین عبارتی شون آوردن، میگه سوال میکنن که آیا علی بیعت کرد یا بیعت نکرد. میگه نه، اینی که بیعت نکرد درست نیست. علی ابن ابی طالب با یا ابابک من یومه، همون روز اول بیعت کرد. لکن اثر رزال کن فاطمه، اینه از حضرت زهرا مخفی کرد. حضرت زهرا نگو من بیعت کردم. چرا؟ چون فاطمه زهرا سار فی قلبها شیئون ان ابی بکر. حضرت زهرا کینه در قلبش از ابو بکر داشت به خاطر قضیه فدک. بعد میگه زنها رو هم که میشناسید شما، اینا بعضن از دشمنانشان، ببینید کاملا عجیبه ها، میگه اینها یکون هنا که احد من الاعدا یملا قلبها غیظا علاوه، این به خاطر دشمنی قلبش مملو بود از قلب حضرت زهرا از کینه با ابوبکر. میگه نمیدونم، فراموش کردم که آیا خود صدیقه طاهره هم بیعت کرد یا نکرد، اینه دیگه نمیدانم. ولیکن حضرت علی بیعت کرد، ولی این از حضرت زهرا مخفی داشت. به حضرت زهرا نگو من بیعت کردم. ببینید، من نمیدانم اینها را از کجا دارن در میارن، از قوطی کدام عطاری دارن این مسائل رو آقایان در میارن.
اصلا منبعی هم ذکر کرده بود خدا آقای بیاسته،
هیچی هستن همینجوری در کلیپ نه اینجا، هیچ برای شما عرض کنم
منبعی
هم ذکر نکرد. بلکه بابا شما از اون طرف میاد میگید صحیح بخاری صحیح مسلم
اصح الکتب بعد از قرآنه. وقتی در صحیح مسلم عزیزان دقت بکنن، همون حدیث 42-40 که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، میگه فاطمه بر ابی بکر غضبناک شد، فوجدت یا غضبت یعنی فحجرته، قهر کرد با ابو بکر، فلم تکلمه حتی توفیت، سخنی نگفت تا از دنیا رفت. به نسخه میگه من یادم نیست فاطمه زهرا اومد بیعت کرد یا بیعت نکرد. ببینید خیلی چیزه. بعد و آشد بعد النبی 6 اشهر. این عزیزان دقت کنن، این ما یا دوستانمون زیاد شنیدن، میگه بعد از پیغمبر 6 ماه حضرت زهرا زنده بود. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا، وقتی از دنیا رفت حضرت زهرا را علی شبانه دفن کرد و به ابوبکر هم خبر ندادن. حالا انشاءالله ما چرا حضرت زهرا مخفیانه دفن شد، هم خود اهل سنت دارن هم شیعه دارن، وصیت کرده بود که من نمیخوام کسانی که در حق من ظلم کردن بر جنازه من نماز بخوانند، در تشییع جنازه من حاضر شوند. و صلا علیها، و حضرت امیر خودش بر حضرت زهرا نماز خواند. بعد میگه فلم ما توفیت استنکر علی وجوه الناس، بعد از شهادت حضرت زهرا مردم نسبت به علی خیلی کم مهری کردن، میخواست با ابوبکر مصالحه کنه و بیعت کنه. لم یکن یبایع تلک الاشهر، تو این 6 ماه هم بیعت نکرده بود. لم یکن یبایع تلک الاشهر، تو این 6 ماه امیر المومنین با ابوبکر بیعت نکرده بود، بیعت نکرده بود. بعد فرستاد به سراغ ابوبکر، گفت بیا پیش من، کسی را با خودت نیار، کراهتن لمحذر عمر، تو نمیخواست امیر المومنین به هیچ وجه عمر رو در یک مجلسی در خونش ببیند. بعد عمر گفت که نه نباید بری، و ابوبکر نگاه نکرد و آمد، و حالا داستانش مفصله. آقای مسلم در صحیحش در چاپ دارالطیبه جلد 2 چاپ عربستان سعودی صفحه 841 حدیث 1759، ایشون هم همین طور دارد. و آشد بعد رسول الله 6 اشهر ولم یکن بایع تلک الاشهر، حضرت امیر در این 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. آقای بن عثیمین از کجا داری میگی؟ صحیح بخاری شما، صحیح مسلم شما میگه تو این 6 ماه بیعت نکرد. ما شما میگه همون روز رب بیعت کرد،
همینجوری بدون هیچ منبعی،
بدون هیچ منبعی. و همچنین مصنف عبدالرزاق صنعانی در جلد 5 میگه کسی به شهاب الدین زهری برگشت گفت که فلم یبا یا علیون 6 اشهر، علی 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. گفت لا احد من بنی هاشم، یک نفر از بنی هاشم تو این 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. اینم که دیگه مال عبدالرزاق صنعانی، شما جلد 5 صفحه 472 شما میگید آقا عبدالرزاق صنعانی مرتدن بشه، ابن معین میگه لورتد عبدالرزاق اندینه ما ترکنا حدیثه، عبدالرزاق مرتدن بشه ما روایاتش دور نمیندازیم. آقای ابن اسیر جزری در اصطلقابه متوفای 630 کرز کردم، صاحب الکامل، ایشون هم همین تعبیر رو داره، میگه تخلف عن بیعت علی بن هاشم زبیر بن عوام کی لم یبای الى انماد و کان سعد بن عباده تا آخر بیعت نکرد. و بیعت علی و بنی هاشم بعد از 6 ماه علل قول صحیح، قول صحیح این است که 6 ماه بیعت نکردن. خب آقا این از کجا در آوردی؟ نمیدانم، فراموش کردم حضرت زهرا رب بیعت کرد. آقا این حرفا را فردای قیامت شب اول گفت نمیدونم چه جواب دادی آقای بن عثیمین، فردای قیامت چه پاسخی داری برای این حرفات؟ والا ما نمیدونیم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی ممنونم. با اجازهتون می‌خوایم باز کلیپ ببینیم و باز هم پاسخ شما رو بشنویم. بفرمایید لطفاً کلیپ بعدی رو مشاهده بکنیم.
بحث حضرت علی ابن ابی طالب بعد از تعیین خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آیا بیعت کردند؟
در روز اول حضرت علی در مسجد حضور نداشت، جمع راه مردم زمانی که پرسیدن حضرت ابوبکر پرسید علی کجاست؟ بروید خانه‌اش. وقتی که رفتن و خانه و بهش گفتن، حتی عمر بن خطاب هم ازش گله کرد، امروز روزی نیست که شما تخلف کنید از این جمع.
جالب.
و فرمود که عذر مرا یعنی مرا عذر نهید، غیبت من را عذر نهید. در روایت دیگر آمده است که من لباسی نداشتم که بتن کنم و بیایم.
حضرت علی
در اینجا باید گفت که حضرت علی فقیر بود. حالا پس بنابراین بعدن آمد و بیعت کرد. این بیعت جلوی مردم بود یا این بیعت با ابوبکر صدیق بود؟ در روایت آمده حتی بعد از رحلت حضرت زهرا هم دو مرتبه آمد بیعت کرد تا بیعت محکمتر شود، تا اینکه مردم نگویند یک بیعتی انجام گرفت. چون که یک روایتی ما داریم که میگویند حضرت زهرا از ابوبکر دلگیر شد. حالا این مسئله بماند، در وقت خود به آن اشاره میکنیم. در مسئله فدک خواهد آمد. حالا تا این مسئله حتی بعد از 6 ماه بیعت دوم حضرت علی بود که آن میگوین حضرت علی بیعت نکرد تا 6 ماه مگر میشود. شما میگوید که من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتو در جاهلیه، یا من در طبق روایت ما من مات ولم یکن فی بیعه ولم یکن فی عنقه بیعه، مات میتو در جاهلیه. این اگر بیعتی نداشت 6 ماه بدون بیعت باشد امکان نداشت حضرت علی از این بیعت تخلف کند. پس بنابراین اگر بوده باشد تجدید بیعت هست، کما این که بعضیا همین کار را کردن، تجدید بیعت کردن بعد از بیعت اولا، بعدن 2 ماه، بعدن 1 ماه، بعدن 6 ماه، بعدن این افراد به طور پراکنده تجدید بیعت از جمله حضرت علی. پس
عجب کلیپ جالبی بود. بریم ببینیم پاسخ استاد گرانقدر آیت الله دکتر حسینی قزوینی به این کلیپ چی میتونه باشه. بفرمایید لطفا.
ببینید ایشون چند تا مطالب برای بی اساس برخواسته از خلاصه هوای نفس مطرح کرد. یکی این که عمر ابن الخطاب آمد از علی گلایه کرد که چرا شما بیعت نمی کنید، وقت سکوت نیست. تاریخ طبری این سؤال جواب خلیفه دوم رو با امیرالمومنین مطرح می کنه، در جلد سوم عرض کردیم و مصنف ابن ابی شیبه و غیره میگه آمد عمر، ایشون میگه که گفت یا علی الان وقت بیعت نیست چنین چنان، میگه ولال احرقن نه علیکم، قسم به خدا یا علی اگر نیایید خانتون رو با آتش میکشم. خب این بود دلجویی کردن از علی. آقای خدمتی چرا دارید هوایی حرف میزنید؟ بعد یک بهتان بزرگی بر بابا امیرالمومنین خلیفه چهارم شماست، جزء عشره مبشره هست، صحابه هست. شما میگید علی گفت که من لباس نداشتم بپوشم بیام. خب علی در این 23 سال تو این جنگ ها در تمام این مراحل و غیره در جامعه در کنار پیغمبر بوده، یعنی یه دست لباس نداشت علی بپوشه بیاد بیعت کنه؟ چطور در جنگ بعد در جنگ احد اینا همه فرار کردن، مثل بز کوهی از کوه احد میرفتن بالا، امیرالمومنین به تنهایی در کنار پیغمبر ایستاد و بیش از 70 زخم اونجا لباس داشت. در قضیه جنگ تبوک آمد نسبت به رسول الله عرض کرد که منافقین این طور میگن، حضرت فرمود که انت منی به منزلت هارون، مثل اونجا لباس داشت. اگر در جنگ خیبر و خندق آمد به قول اون در خیبر رو کند، اونجا لباس داشت. در قدیر آمد اونجا لباس داشت، ولی روز بیعت لباس نداشت. این چه حرف مزخرفی داری میزنی آقای خدمتی؟ بابا یه مقداری اصلا احساس که ما رفتی زن بچه ازت سوال کرد، حداقل یک حیا کنی که به زن بچه بتونی یک جواب بدی، به مخاطبین نه. برای مخاطبینت هیچ ارزش قائل نیستی تو. علی هیچ لباسی نداشت، ولی از کجا در آوردید شما؟ در یکی از این جلسات هاشمی یک مطلبی گفت، گفت این مدرکش کجاست؟ بعد عصبانه شد، من که های قزوینی نیستم هر روایتی رو بخونم جلد فلان صفحه فلان شماره فلان. خب بابا جان لازم نیست، شما حداقل قبل از اینکه جواب بدی هماهنگی کنید. آقای هاشمی میخواد سوال بکنه، برید مصادر پیدا کنید، مصدر دارید یا ندارید. حالا ما از شما سوال میکنیم، از بینندگان این شبکه شیعه سنی من تقاضا میکنم سوال کنن. آقا اینی که گفت خلیفه دوم آمد سبحکم الله مسحکم الله علی وقت نشستن نیست، غیر از این تهدید علی را کشان کشان بردن مسجد، الان ما خواندیم گفتن اگر بیعت نکنی گردنت را میزنیم، این سبحکم الله مسحکم الله بود؟ این که علی نیامد بیعت کنه لباس نه، خب یک حرف مسخره، نمیدونم والله چیه. و اضافه خب آمد بیعت کرد، خب کجا دارد بیعت کرد؟ خب مدرکی بیارید دیگه. ما از صحیح بخاری آوردیم که به صراحت بابا ای مردم بینندگان عزیز، ایشون میگه ولم یبا یه ولم یکن یبا یه او تلکل اشهر، علی ابن ابی طالب هرگز در این شش ماه بیعت نکرده بود. کجا داره که برای مرتبه دوم آمد بیعت کرد؟ کجای این هست؟ صحیح بخاری دیگه. کجاشه؟ علی روز اول بیعت کرده بود و بعد از شش ماه آمد بیعت دوم. خب یک مدرکی بدید، هوایی حرف زدن که نیست. یا صحیح مسلم ولم یکن با یعت الکل اشهر، صحیح مسلم داره دروغ میگه، بخاری داره دروغ میگه که در این شش ماه علی بیعت نکرده بود. آقای شهاب الدین زهری دروغ داره میگه، میگه نه علی و نه مهاجرین بیعت نکرده بودن. آقا بابا جان من یک حرفی بگید که مرغ پخته به ریش شما نخنده. خب چرا دارید هوایی و مفتی دارید حرف میزنید؟ آقای خدمتی چرا این کارو میکنید شما؟ بابا دنیا هیچ، شب اول قبر جوابی برای این دارید؟ فردای قیامت جوابی برای این دارید شما؟ بله. حالا غیر از این به دیگرانم بهتان بستیشون. بله دیگرانم بودن، مثلا بیعت کرده بودن، دو ماه دیگه اومدن دوباره بیعت کردن، یه ماه دیگه، سه ماه دیگه. آقا اینا کی بودن؟ کجاست اینها؟ بابا یه مدرکی بده ما هم نگاه کنیم دیگه، بیاید ما هم نگاه کنیم ببینیم که چیه قضیهش. اینی که امیرالمؤمنین رو آوردن مسجد برای بیعت، خب ببینید این تعبیری که آقایان دارن، من تو ذهنم از اثبات الوصیه برای شما عرض کنم، مسعودی میگه امیرالمؤمنین رو آوردن مسجد، عزیزان خوب دقت کنن. بله اثبات الوصیه مال آقای مسعودی، آقای خدمتی این داره گوش کن، در صفحه 155 آوردن و استخرجوه منه کرهن، به زور علی را آوردن و زغت و سیدت النساء بالباب، حضرت زهرا را پشت در فشار دادن، محسنش شهید شد و اخذوه بالبیعه فامتنع، علی را وادار کردن به بیعت، حضرت از بیعت امتناع کرد، قال لا افعل هرگز بیعت نمی کنم، فقال نقتلک اگر بیعت نکنی تو را می کشیم. آقای خدمتی اینی که آمد گفت سبحکم الله یا علی مسحکم الله، الان وقت نشستن نیست، بعد فرمود ان تقتلونی فانی عبد الله و اخو رسول، اگر منو بکشید یک بنده خدا برادر پیغمبر را کشتید، و بسط یده فقبضها، هر چه خواستن دست علی را باز کنن تو دست ابوبکر بگذارن نتونستن، فاثر علیهم فتها فمسه علیها وهی مذمومه، آمدن دست ابوبکر اینا کشیدن روی دست علی، در حالی دست علی مثل مشت محکم بسته بود، کشیدن به عنوان بیعت. آقای خدمت اینه بیعت، فمسه علیها و هی مذمومه، دستشون رو کشیدن بر روی دست علی در حالی که دست علی محکم بسته شده بود، یا نه در بعضی از جاهایی که دست علی که محکم کشید بسته بود آوردن به زور کشاندن روی دست ابوبکر. اینه میگن بیعت. معنای بیعت اینه. در کجای دنیا همچه بیعتی هست؟ حتی در کشورهای غیر اسلامی، در خود عربستان سعودی، آیا تا به حال تو این 200 خورده ای سال که این آل سعود یا آل سقوط، آل یهود که آمدن سر کار، بیعت هایی که با اینها میکنن اینطوری بیعت هم بوده که کسی نخواد بیعت کنه بیارن دست محکم، بعد مثلا ملک عبدالله، ملک سلمان، ملک فلان بیاد دستش رو بکشه بر روی دست بسته این شهروند و بگن بر این که بیعت شد؟ خدا بیامرزه. آقای آش خلیفه پناه اشتهاردی، ما یه روز خدمتشون بودیم منزلشون، صحبت این شد و ایشون خیلی شیرین صحبت میکرد. ما سال 58 یا 59 لمعه خدمتیشون میخواندیم فیضیه، ایشون هم خیلی ارادت داشتیم. ایشون گفت بله، علی را آوردن مسجد، هر چی کاری کردن دست علی را باز کنن نتونستن. ابوبکر آمد دستش کشید بر روی دست علی ابن ابی طالب، گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد. این شد بیعت. این بیعت های چیز من نمیدانم والا
این رو بیعت نکرده که سن به نفع خودشونه، چون اینجوری آبروریزی برای خودشون که آقا یه نفر به هیچ عنوان حاضر نشد، ما به زور رفتیم یه دست کشیدیم رو دست ایشون که فقط بگیم بیعت شده. آبروی خودشونه دارن
میبرن. والا این دیگه کتاب هایی که برای شما عرض کنم به قول خودشون آوردن که ما که نیاوردیم. اینها خود حضرت امیر هم در نهج البلاغه تعبیرش این هست که میگه در نامه 62 برای شما عرض کنم، میگه من دیدم که تعدادی از مردم هجوم آوردن با ابوبکر، فامسکت یدی، نگه داشتم دستم را، بیعت نکردم. وقتی که دیدم دارن مردم از دین بر میگردن، کفر بر میگردد، اسلام نابود میشه، آمدم در صحنه حضور پیدا کردم، نداره بر این که من بیعت کردم. و خشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه سلما او هدما، احساس کردم که اگر در صحنه حضور پیدا نکنم دین از بین میره، اسلام از بین میره. یعنی اینا بساطی که باز کرده بودن نتیجه اون بساط نابودی دین بود، نابودی اسلام بود. این تعبیر حضرت امیره. در نامه 150 میاد میگه فلما قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، بعد از رحلت پیغمبر یک عده از مسلمان ها به دوران جاهلیت برگشتند، تا اونجایی که و کانو علی سکرت من آل فرعون. بابا این دیگه مثلا معنا نمیتونم بکنم دیگه، نامه نهج البلاغه است، اینا دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم از کنار این قضايا رد بشیم. بله ما در خدمت شما هستیم.
یک تماس داریم اگه اجازه بدید وصل بکنیم. جناب آقای بهادوری از کرج، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستیم.
سلام و رحمت الله خدمت جناب عالی و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. بفرمایید. حضرت آقا در شهر ابن ابوالحدید معتزلی سنی جلد 4 صفحه 8، مردم شنیدن که منزل حضرت زهرا سلام الله علیها مورد هجوم قرار گرفته توسط آقایان سقیفه. تمام زنها و مردان مدینه احاطه کرده بودند کنار خانه حضرت زهرا. آقایان اومدن گفتن بای یعنی بیعت کن. آقای امام علی علیه السلام فرمود من که از شما حقم، یعنی حق ترم، برای چی به منزل من حمله کردید؟ جناب خلیفه دوم عمر گفت میخواهم شما رو برای بیعت ببرم. امام گفت برای چی خودتون خلیفه انتخاب کردید؟ عمر گفت آقایان مهاجرین و انصار رأی دادن. امام علی فرمود مهاجرین و انصار؟ عمر گفت بله، چون ما عشیره رسول خدا هستیم، جهادگر هستیم، اولیای پیغمبر هستیم. امام علی فرمود این مناسب رو مال خودتون میدونید، اینا رو لطف کنید به من بدهید. چون مجاهد منم، سابقون منم، عزت پیغمبر فقط منم، آن چی که شما سند قرار دادید بر مشروعیت بودن خلافتتان آن سند فقط مال منه. عمر گفت انکر لست متروک حتی تو باید، تا بیعت نکنی رهایت نمی کنی. این منطقه جناب عمر بود که نتونست از خود دفاع بکنه، یعنی دیکتاتوری زور و سرنیزه. و قال له علی ابن ابی طالب، آقا فرمودن آقای عمر بدوش، از مردم قدرت را بگیر بده به آقای ابوبکر تا فردا بدهد به خودت. زمانی که دستای امام علی را حضرت آقا بسته بودند در خانه خودش می‌بردند، آقا فرمود ای به مهاجرین فرمود خدا را فراموش نکنید، یعنی خلافت رسول خدا را از خانه‌اش نبرید. ما اهل بیت رسول خدا هستیم، قاری قرآن ما هستیم، عالم به قرآن و عالم به سنت ما هستیم، عالم به مسائل امت رو ما تشخیص میدهیم. به خدا قسم خلافت در این بیت هست، پیش از این اصرار نکنید چون بیشتر از خدا فاصله میکنید. شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 12، عمر گفت بنشین یا علی. امام فرمود برای چی بنشینم؟ عمر گفت لا تشتم و رسالتم و خلافتم بی بیت واحد، در یک قبیله هم پیامبر از شما باشد هم خلافت از شما باشد، این نمیشه. عبدالرحمن ابن عوف گفت علی گوش کن، تو جوان هستی، آقای ابوبکر عمر پیر هستن، انشالله بزرگی شدی به تو به شما قدرت میدهیم. سوال از آقای عمر، شما این مطلب رو آقای خلیفه دوم از کجا آوردید که رسالت و خلافت در یک جا جمع نمیشه؟ پس چرا در زمان مرگ خودتان به عثمان گفتی اگر شکست خوردی قدرت رو بده به علی؟ چرا اونجا جمع شد؟ اینو میتونن به ما جواب بدن؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنونم آقای بهادری، متشکریم از تماستون، خیلی عالی. بفرمایید. خیلی ماشاءالله میبینم با غیرت واقعا مباحث رو مطرح کردم و این سوالیه که پیش اومد. بفرمایید.
بله قضیه، یعنی واقعا عرض کردم همون حالا ابن ابی الحدید، ابن ابی شیبه، عبدالرزاق صنعانی و دیگر بزرگانشون این قضیه رو خیلی مفصل نقل کردن و نمیتونن این آقایان به یک وحدت کلمه‌ای برسن که آیا انتخاب خلیفه توسط مردم هست یا نه خلیفه قبل خلیفه بعد رو انتخاب میکند یا نه با شورا درست میشه. ماندن توش، شما میگید بله خلافت آقای ابوبکر با انتخاب اهل حل عقل بودن یا به قول آقایان میگن خبرگان انتخاب خلیفه بود. این عبدالرحمن سلمی کتابی نوشته در اونجا میگه بله جمهوری اسلامی که این خبرگان رهبی را راه انداخته، این در حقیقت برداشت کردن، تقلید کردن از روش خلیفه دوم. خب خلیفه دوم 6 نفر رو انتخاب کرد به عنوان خبرگان انتخاب رهبر و خلیفه، اومدن مثلا عثمان رو انتخاب کردن. خب برادر بزرگوار، ما خب این مدتی که در دانشگاه فردوسی مشهد هم برنامه داشتیم بهشون چند تا پیام دادیم، گفتم ما حاضریم در جمع اساتید دانشگاه و دانشجویان همین فردوسی مشهد تشریف بیارید با هم بحث کنیم، مناظره داشته باشیم، ببینیم این حرفایی که شما دارید میزنید این حرفا واقعا درست هست یا درست نیست. اینی که میگید کار آقای عمر که انتخاب کرد این دموکراسی بود، خب اگر واقعا دموکراسی بود چرا در انتخاب خلیفه دوم این دموکراسی رو عمل نکردن؟ خبرگان رهبری و انتخاب خلیفه درست نشد، با اینکه صحابه همه اعتراض کردن، امیرالمومنین اعتراض کرد، طلحه اعتراض کرد، زبیر اعتراض کرد، مهاجرین انصار، خود ابن تیمیه میگه مهاجرین انصار اعتراض کردن که چرا شما انک ولی قد ولیت علینا رجلا فزا غلیظا ما ذا تقول لربک اذا لقیته. آقا جواب خدا را چی میدی که آقای عمری که بد اخلاق تند این رو بر ما مسلط کردی خلافت رو به دست بگیره تندتر خواهد شد؟ چرا اونجا این شورا رو انتخاب نکردن؟ چرا در سقیفه اجازه ندادن شورایی از مهاجرین و انصار باشد که انتخاب بکنن؟ همونطور که الان گفتیم خلیفه دوم
میگه من به سعد ابن عباده گفتم زیر لگت هم تو را له میکنم، استخوان ها تو را میشکنم ها. حباب ابن منذر را زدن، دماغش شکستن در همون سقیفه و غیره و نگذاشتن به صورت حتی همین 10-15 نفری که از مهاجرین و انصار بودن به یک وحدت کلمه نرسیدن. به قول صحیح بخاری خد خوف عمر الناس، عمر آمد ایجاد روب وحشت راه انداخت. یک روز بلند شد شمشیر کشید گفت من قال ان رسول الله قد مات لا اقتلنه، اگر کسی بگه پیغمبر از دنیا رفته میکشمش. ان المنافقین زعموا ان ابا ان رسول الله، منافقین هستن که دارن میگن پیغمبر از دنیا رفته. وقتی آقای ابوبکر از سن برگشت بلا فاصله خلیفه دوم رفت و بیعت کرد با او. این مسائل چیه؟ آیا یک وحدت کلمه آقایان دارن؟ خب به ما میگه ما هم حاضریم تابع بشیم، ما که نحن ابناء دلیل، ما فرزند دلیلیم. قرآن میگه قول هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، شما بله دلیلتون رو بیارید، ما تابع دلیل هستیم، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم. تماس دیگه ای داریم، جناب آقای صنایعی از کرمان. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت
شما. سلام علیکم آقا.
سلام رحمت الله.
از کرمان مزاحم شدم، سلام عرض می کنم خدمت حضرت آیت الله قزوینی، در صدور شما از راه دور هستم.
خواهش می کنم.
خدمت شما که وقتی که ما قرآن مراد به طور مرتب پیش بینی های زمانی تو قرآن شده، وقتی رسول الله یعنی خداوند میفرمایند که اکملت دینکم در روز عید قدیر، این نشون میده که از اولین آیه که اقرا بسم ربک الذی خلق، حضرت علی جزء دین ما بوده امامت ایشون. حالا بعد حضرت رسول فرمودن هر کس فاطمه رو بیازاره من آزرده، کسی منو به خشم بیاره مغضوب خداونده. این یه پیشبینی زمانی بود که قبل از شهادت رسول الله فرمودن. وقتی که تمام سنی ها دارن در نماز میخونن غیر المغضوبه، اما توجه به این ندارن که اقتدا به دو تا مغضوب کردن، نه ابوبکر و نه عمر صلاحیت جانشین رسول الله ندارن، چون مغضوب بودن. اینا حضرت فاطمه رو به درجه ای از ناراحتی رسوندن که اجازه ندادن نماز بر نمازشون حاضر بشن. اما باز شما میبینید که اینا به دلایل مختلف واهی و دروغین برای خودشون درست میکنن که از حرف حساب تفره برن، حتی آیات قرآن هم قبول ندارن. من دیگه مزاحم شما نمیشم، شما معذرت خواهی میکنم. خدا
اختیار دارید. خیلی ممنونیم، متشکریم از همراهیتون و تماس ارزشمندتون. بفرمایید چون فرصت محدود.
بله ببینید، من اولا خود آقای امام صادق سلام الله علیه میفرماید که امر امامت ما مثل آفتاب روشنه، مثل آفتاب روشنه. ما بارها تحدی کردیم، گفتیم بابا در رابطه با حضرت امیر فرموده انت خلیفتی من بعدی، انت ولی کل مؤمن من بعدی، انت امام کل مؤمن و مؤمنت من، تمام این هر تعابیری که شما بخواید درباره حضرت امیر آورده. خب شما بیاد یکی از این تعابیر رو در مورد توهین مقدسات اهل سنت رو حرام خلاف شرع میدانیم، و اون شبکه هایی هم که یا اون بعضی از این آخوندهایی که عمامه را دزدیدن به سرشون بستن تو شبکه ها به مقدسات اهل سنت ناسزا میگن، ما معتقدیم خطر اینها برای شیعه از داعش خیلی بیشتره، از خوارج خیلی بیشتره. ولی ما بگیم حقایق رو باید بگیم، به تعبیر مقام ما نمیتونیم جنگ جمل رو مطرح کنیم از طلحه و زبیر عایشه حرف نزنیم، جنگ سفند رو مطرح کنیم از معاویه حرف نزنیم، ما نمیتونیم. خب قضیه حضرت زهرا رو مطرح بکنیم، هجوم به خانه حضرت زهرا رو مطرح نکنیم. من یک جمله خدمت عزیزان عرض کنم، حدود یک 3-4 ماه قبل بود تعداد از علمای بزرگوار اهل سنت از چاهبار تشریف آورده بودن منزل ما، و ما ضمن احترام به این آقایان، البته من در حد طلبگی به این آقایان احترام کردیم، شاید در خور این آقایان نبود، ولی رفته بودن آقای قزوینی خیلی ما احترام کرد، اینا خودشون خوششون آمده بود، حالا من نمیدانم. ما اصلا احتراممون در خور اینها بود یا نبود، ما طلبه هستیم. بقول استادی ما داشته میگفت خلاصه هر مهمانی اومد یک خلاصه نان پنیر یه تخم مرغ املتی درست کنه، ما طلبگیه، ما هم طلبگی احترام کردیم. و یکی از این بزرگواران برگشت گفت که آقا این قضیه فاطمیه رو چرا شما خلاف وحدت غیره؟ من یک سوال ازشون کردم، گفتم بزرگوار شما حاکم اسلامی را اولی الامر می دانید و اطاعت از اولی الامر را اطاعت از خدا می دانید، ولی ما حاکم اسلامی را اولی الامر نمی دانیم، نایب اولی الامر می دانیم. یعنی عقیدمون در حاکم اسلامی ولایت فقیه خیلی از شما پایین تره، خیلی خیلی از شما پایین تره. چون خود ولی فقیه میگه ما خاک زیر پای اولی الامر هم نمیشیم در این حده. خب الان شما آقا در زمان حضرت امام، امام فاطمیه را گرفتن عزاداری کردن، الان مقام معظم را هر سال 3 روز عزاداری میکنن. اگر واقعا شما تابید، ما از شما تابعتریم، اگر یک روزی مقام معظم رهبری بفرمان آقا فاطمیه را شما عزاداری نکنید، گفتم والله تلا بالله ما قبل از شما مطیع رهبر هستیم. این دیگه میداره نگاه کردن به همدیگه و غیره، دیگه جوابی نداشت. بدنا رفته بودن بیرون، بهش یه مقداری گفته بودن آقا شما بیکار بودی، این سوال را ترک کردی که آقا از این یک سوالی کرد که هممون خجالت کشیدیم جواب نداشتیم بگیم. ولی زا این قضیه یه فاطمه یه دوستان عزیز اساس عقیده شیعه است، باید ولی عرض کردم توهین نباید بشه، اهانت نباید بشه، فحاشی نباید بشه، ولی حقایق باید گفته بشود، بلکه حقایق متین مؤدب مستدل مستند. بله
متشکرم. از اونجایی که حالا وقت برنامه به اتمام رسیده، لطف بفرمایید و یک دعا بکنید تا ان شاءالله برنامه رو تموم بکنید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی صدیقه طاهره، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان، این انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. خدایا دشمنان ما، دشمنان نظام ما که دشمنان دین تو هستند، اگر قابل هدایت نیستن مفتزه و نابودشون بگردان. خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، به حق حضرت زهرا شر دنیا و آخرت را از ما دور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم، سپاسگزاریم از وقتی که در اختیارمون گذاشتید و تونستیم استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید. این آغاز برنامه‌مون بود، ویژه برنامه صدیقه شهیده. انشالله تا جمعه شب هر شب رأس ساعت 20 الی 21 دقیقه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر تقدیم نگاهتون میشه. متشکریم. در آخر عرض بکنیم که یا فاطر و به حق فاطمه عجل ولی کل فرج، به امید دیدار یا علی مدد.
از آسیب و بیداد خزان نیلو فرگشته یاس خدا، قطره قطره هر برگ چمن ریزد از دیده عشق عذاب، بنشسته کنجی چه غمی، زانو در بشیر خدا، هر دم گوید با دیده ی تر، یارم را ده یارب تا شفا، با سوز دل دیگری آن صف شکل خیبری خواهد ز خدا یاوری، یبن الحسن العسکری. چون خیزد از دری افتاد زمین مادری، چون خیزد از دری افتاد زمین مادری، ای یاری او الاجل، یبن الحسن العسکری.